سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست 2021 تا اکنون سازمان ملل متحد بیش از 2 میلیارد و 900 میلیون دلار را به افغانستان فرستاده. در گزارش تازه سیگار که امروز منتشر شد گفته شده که از این پول 2 میلیارد و 600 میلیون دلار آن از سوی حکومت امریکا در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده شده. بر اساس گزارش سیگار، ملل متحد و سایر مؤسسات و ادارات غیر دولتی این پول را برای کمک‌های بشری در افغانستان مصرف کرده‌اند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد حدود 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. به گفته سیگار، انتقال پول نقد توسط سازمان ملل متحد به افغانستان به حکومت طالبان نیز منفعت رسانیده، زیرا ملل متحد برای فعالیت‌هایش به واحد پولی افغانی نیاز دارد و آن را در بدل دلار عمدتاً از افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان به دست می‌آورد. وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید که روابط فعلی چین و طالبان سیاست امریکا را در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر نخواهد داد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت این سخن را در واکنش و پذیرش اعتمادنامه اسدالله بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در چین از سوی شی جین پنگ رئیس جمهور آن کشور ابراز کرده. شی جین پنگ روز سه‌شنبه اعتمادنامه کریمی را پذیرفت. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. دیدبان حقوق بشر از ادامه آنچه که بدرفتاری طالبان با دختران و زنان در افغانستان خوانده شده خبر داده است. این سازمان امروز در گزارش پرسیده که آیا محکمه بین‌المللی عدالت با وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان رسیدگی کرده می تواند. در ادامه گفته شده که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 طالبان همه حقوق زنان و دختران این کشور را نقض کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. انتظار می رود که محکمه بین‌المللی عدالت امروز در مورد شکایت کیف علیه مسکو در مورد آنچه که تمویل تروریسم خوانده شده فیصله اش را صادر کند. اوکراین به خاطر فعالیت‌های روسیه در شرق آن کشور و تبعیض نژادی روسیه پس از آنکه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را به طور غیرقانونی جزء قلمرو خود ساخت علیه روسیه شکایت را درج کرده. محکمه بین‌المللی عدالت که در هاگ مستقر است پس از ساعت 3 به وقت اروپای مرکزی فیصله را اعلام خواهد کرد. روسیه و اوکراین امروز ده‌ها زندانی را مبادله کردند. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 207 عسکر اوکراینی با 194 عسکر روسی مبادله شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه تلگرام نوشته که هر یک از اسرای خود را به یاد دارند. در 3 جنوری 230 زندانی اوکراینی با 248 زندانی روسی مبادله شدند که بزرگترین مبادله زندانیان بین دو طرف از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 بوده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید که محکمه بین‌المللی عدالت میتواند اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از بدرفتاری علیه زنان و دختران افغان انجام دهد. اما شماری از فعالان زن این اقدامات را در حد حرافی می‌دانند.
فقط هغه ویل ویده.
نگرانی‌ها در مورد فروپاشی تزیینات منار جام افزایش یافته.
و برفای از اینا که به بعضی جاها بالکنهای منار جام میمانه، سبب از این میشه که خشتانم میکشه و تزیینات رو میریزه.
گزارش هم داریم در مورد این که یک بنیاد ناظر بر اقدامات دولت روسیه میگوید که در سال 2023 حداقل 50 تن در جریان دستگیری و یا توقیف جانهایشان را در آن کشور از دست دادند. از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید.
دیماز در کندی تماس میگیرم. اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن مؤسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کنند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست انشاءالله.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که محکمه بین المللی عدالت می تواند اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از بدرفتاری های سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان افغان انجام دهد. در این حال شماره از دختران و زنان افغان می گویند که لازم است همه اقدامات لازم برای رفع محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان صورت گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
دیدبان حقوق بشر با اشاره بر رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با دختران و زنان میگوید که محکمه بین المللی عدالت محل مناسب برای به چالش کشیدن این نوع رفتار نادرست و سیستماتیک طالبان است. در گزارش این سازمان که امروز منتشر شده، به نقل از حیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته شده است که این محکمه می تواند نقش مهم در این زمینه ایفا کند. حیدربار افزوده است زمانی که محکمه کیفری بین المللی در حال بررسی جرایم طالبان است، محکمه بین المللی عدالت به کشورهای حامی دختران و زنان افغان پیشنهاد می کند که درباره تخلفات طالبان تحقیق کرده و راه را برای بازپرس قرار دادن آنها پیشکش کنند. راهی که به گفته حیدربار می تواند زمینه را برای انجام چنین اقدامات فراهم کند تا تأثیر مثبت داشته باشد. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می افزاید دختران و زنان افغان مستحق این هستند که در مقابل طالبان در محکمه بین المللی عدالت بیستند و هر کشوری که عضو کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است می تواند زمینه این کار را فراهم کند. کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان توسط 193 کشور به شمول افغانستان امضا شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش دیدبان حقوق بشر پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این حال دیدبان حقوق بشر برخلاف طالبان میگوید که خشونت علیه دختران و زنان هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. در گزارش روز چهارشنبه این سازمان افزوده شده که پس از روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست 2021، حکومت آنان زنان را به گونه وحشیانه سرکوب کرده، آنها را از دسترسی به تحصیل، کار، امکانات صحی، مشارکت اجتماعی، سفر آزاد و رفتن به پارک ها منع کردند، چیزی که سازمان های حقوق بشری آن را نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر خواندند. در این حال نسرین حمیدی فعال حقوق زنان میگوید محدودیت های دوامدار علیه زنان افغانستان را منزوی کرده و باید برای جلوگیری از آن گام های جدی برداشته شود.
متاسفانه نه تنها جامعه جهانی در مورد این محدودیت ها صدای خود را بلند نمی کند، بلکه در داخل افغانستان نیز هیچ کس در مورد حقوق دختران، خواهران و زنانشان که در خانه هستند چیزی نمی پرسند.
او دخپل کرد خود دو حق گفتنه نکبی.
یکی دیگر از فعالان افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان هم حق تحصیل و هم شغل خود را از دست داده و خواست که نامش در گزارش گرفتن نشود، بر رادیو آزادی گفت:
دغه سازمانونه چې دا دومره وخت تیر سو.
در این مدت تنها فشار این سازمان‌ها بر طالبان محدود بر گفتار بوده است و طالبان هم جواب برعکس دادند. علاوه بر این می‌بینیم که فشارها بر دختران و زنان افغان نیز در حال افزایش است.
تاثیرات بیرته پموجه و تاسیبالی.
حکومت طالبان مدعی است که فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبرشان از تمامی حقوق دختران و زنان در جامعه افغانستان حمایت می کند. اما سازمان های حمایت از حقوق بشر، جامعه جهانی و بیشتر دختران و زنان افغان می گویند که در حال حاضر در تمامی ابعاد زندگی با محدودیت ها و فشارهای شدید روبرو هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
ایالات متحده آمریکا با انتقاد از پذیرفته شدن اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان از سوی رئیس جمهوری چین گفته که روابط کنونی چین و طالبان در بحث به رسمیت شناختن حکومت طالبان موقف آمریکا را تغییر نمی‌دهد. چین اما گفته که پذیرفتن سفیر حکومت طالبان یک موضوع دیپلماتیک عادی برای آن کشور است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پیوند به پذیرفته شدن اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان از سوی رئیس جمهور چین میگوید هنوز هم موضع چین در قبال به رسمیت شناختن حکومت طالبان ناروشن است و آمریکا پس از اعلان شدن موضع رسمی دولت چین در این باره اظهار نظر خواهد کرد. میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که روابط کنونی طالبان و چین تغییری در سیاست ایالات متحده آمریکا در پیوند به رسمیت شناسی حکومت طالبان ایجاد نمی کند.
من می خواهم به دولت چین اجازه دهم تا در این مورد اینکه این به چه معنا است در رابطه با آنها صحبت کند و اینکه آیا آنان به طور رسمی طالبان را به رسمیت شناختند یا خیر. من برخی از نظرات مخالف آنان را دیدم.
میلر افزود طالبان برای به رسمیت شناخته شدن باید گام‌های مشخصی به خصوص در بهبود وضعیت زنان بردارند. این در حالی است که روز گذشته شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین اعتبارنامه مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر حکومت طالبان برای چین را پذیرفت. رسانه دیلی چین در گزارش به نقل از وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین نوشته است که پذیرفتن سفیر جدید حکومت طالبان برای چین یک مسئله دیپلماتیک عادی است. او همچنان افزوده است که نباید افغانستان از جامعه جهانی کنار گذاشته شود. داود مایار آگاه روابط بین الملل میگوید چین با این اقدام آخرین گام ها برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان را برداشته است.
نظر دیپلماسی یا تشریفات نفر اول یک کشور تا یک رابطه رسمی به نفر اول کشور دیگر نماینده خود را معرفی میکنه که طی مراحل طی شده و از این واضح میشه که چین یعنی به مو آخرین قدم به رسمیت شناسی نزدیک شد.
قوس جانباز دیپلمات پیشین هم به این باور است که چین با بازی دوگانه و بدون توجه به واکنش ایالات متحده آمریکا به روابطش با حکومت طالبان ادامه می‌دهد. به گفته جانباز در این بازی منفعت اقتصادی چین و ممانعت از ایجاد روابط میان طالبان و جدایی طالبان آیغور چین نهفته است.
چین هنوز همنوا با سایر کشورها است، رسما از به رسمیت شناختن طالبان اعلام نمیکنه، لیکن سفیر خود هم روان میکنه و سفیر طالبان را هم در سطح کلان میپذیره. یعنی امی بازی دوگانه دجوری و دفاکتور ادامه میده. ای که اکسال عمل ایالات متحده امریکا در رابطه به موقف سیاسی چین چی خواد بود و به چی ترتیب خواد بود، چین این در نظر نخواد گرفت.
این در حالی است که تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی و برخی کشورهای منطقه بارها از حکومت طالبان خواستند که برای به رسمیت شناخته شدن به حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران احترام بگذارد و حکومت فراگیر تشکیل دهد، اما حکومت طالبان مدعی است که حکومتشان فراگیر است و حقوق همه افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ادعاهایی که ظاهرا مورد قبول جامعه جهانی و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان قرار نگرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP میگوید که بیماری ملاریا هنوز هم باعث یک مشکل صحی در افغانستان باقی مانده. این سازمان روز چهارشنبه در گزارش گفت که در حال حاضر 27% نفوس افغانستان در مناطق در معرض بالای خطر ملاریا قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه توسعه‌ای ملل متحد یا UNDP میگوید 27% افغانان در مناطق زندگی میکنند که خطر ابتلا به بیماری ملاریا بالا است. به گفته UNDP 50% مردم افغانستان نیز در مناطق زندگی میکنند که احتمال مبتلا شدن به بیماری ملاریا در حد متوسط است و تنها 23%شان در مناطق زندگی میکنند که خطر مبتلا شدن به ملاریا در آنجاها کم و یا وجود ندارد. این سازمان میافزاید که با توجه به
این وضعیت بیماری مالاریا هنوز به عنوان یک مشکل صحی عام در افغانستان مطرح است. UNDP میگوید انتقال این بیماری فصلی که بیشتر در فصل گرما شیوع پیدا میکند از یک منطقه تا جای دیگر به دلایل متعدد متفاوت است. بر اساس گزارش این اداره با این وجود واقعات تایید شده مالاریا از بیش از 391,000 در سال 2012 به نزدیک به 175,000 در سال 2019 کاهش یافته است. شمیلا باشنده ولایت کندوز تجربه خود از مبتلا شدن به بیماری مالاریا را این گونه بیان میکند.
من در فصل تابستان دچار مرض مالاریا شده بودم چون اونجا هوا گرم است، بیشتر وقت اثر شب در بیرون استراحت میکنیم. با مخاطر کدام شری میکروبی که بود مرگزیده بود دیگه، برم یک چند علایمی پیش شد که تب، لرزه، جاندردی، خنک، نفس تنگی، احساس لنج بودن میکردم.
کریمه باشنده کابل نیز که اکنون به بیماری مالاریا دست و پنجه نرم میکند میگوید
من بیماری مالاریا دارم که تب بدنم بسیار شدید است و بسیار به درجه بلند میرسد. سردرد من که آنقدر زیاد است که بیخی برایتان گفته نمیتوانم.
عبدالفتاح صفری متخصص امراض داخله میگوید بهترین راه پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری مالاریا به ویژه در فصل گرما عملی کردن راه‌های وقایع است. او در مورد راه‌های وقایع این بیماری به رادیو آزادی گفت
بیشتر پشه مؤنث وقتی اغزه میزنه شخص وقتی غروب آفتاب که باید در این قسمت متوجه باشیم که از پشه های منتن باید اجتناب کنیم و دوری کنیم از اونا. و شب هنگام خواب از ژلای است که به خاطر انتیسپتیک کردن بدن استفاده میشه، باید از او استفاده کنیم و پشخانه های دوازدگی استفاده کنیم.
بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی صحت یا WHO شمار واقعات مثبت مالاریا در سال 2022 به 249 میلیون و تلفات آن به 608 هزار تن در 85 کشور جهان رسیده است. این بیماری از اثر گزیدن پشه مالاریا نزد افراد به وجود می آید که شیوع آن بیشتر در فصل تابستان و در مناطق گرمسیر است. این در حال است که نظر به گزارش های سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بخش صحت افغانستان با مشکلات جدی از جمله خطر سقوط مواجه شده است. هرچند قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان چند روز پیش گزارش های مربوط به مشکلات جدی در ارائه خدمات صحی در افغانستان را رد کرد، اما اخیرا سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که در حال حاضر 9.5 میلیون نفوس افغانستان در مناطق زندگی می کند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک بنیاد ناظر بر اقدامات دولت روسیه میگوید که در سال 2023 میلادی حداقل 50 تن در جریان دستگیری و یا توقیف در روسیه جانهایشان را از دست دادند که زنان و افراد زیر 18 سالی شامل این جان باختگان هستند. جزئیات بیشتر در این مورد از جعفر احمدی.
بنیاد نکس در گزارشش که بروز چهارشنبه در چنل تلگرام منتشر کرده از جان باختن 50 تن در جریان توقیف یا بازداشت در روسیه خبر داده است. با گزارش بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گروه نکس گزارش های رسانه ها و دیپارتمنت های حکومتی را در این مورد تحلیل و تجزیه کرده. در گزارش نکس آمده که این افراد در مراکز بازداشت موقت، بازداشتگاه های خاص، محاکم، دفاتر و موترهای پلیس مردند. بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به نقل از بنیاد نکس گزارش داده که از میان 50 نفر 22 نفر در توقیف پیش از محاکمه، 14 نفر در مراکز پلیس، 5 تن در جریان بازداشت، 4 نفر در موترهای پلیس و متباقیشان تحت بازداشت پلیس جان باختند. این موارد در مسکو، پایتخت روسیه و حدود 34 مکان دیگر ثبت شده. بر اساس این گزارش جان باختگان را 48 مرد و 2 زن تشکیل می‌دهند. شکنجه از سوی پلیس، خودکشی و سکته قلبی از دلایل اصلی مرگ بسیاری از این افراد ذکر شده و علت مرگ حداقل 13 نفر روشن نشده. حکومت روسیه تا هنوز در این مورد چیز نگفته. پیش از این سازمان‌های مدافع حقوق بشر حکومت روسیه را به نقض حقوق بشر متهم کردند. یافته‌های سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد که حکومت روسیه تظاهرات برنامه ریزی شده بر ضد جنگ روسیه علیه اوکراین را با خشونت سرکوب کرده و طراحانش را تحت پیگرد قانونی قرار داده. محکمه بین المللی جزایی ICC در ماه مارچ پارسال حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد. این محکمه گفته که پس از آغاز جنگ علیه اوکراین، پوتین و دیگر مقامات روسیه در اخراج غیر قانونی کودکان اوکراین از آن کشور به روسیه دخیل بودند. هرچند وزارت خارجه روسیه این اتهام محکمه بین المللی جزایی را بی اساس خوانده است. بیشتر از خبر.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که همکاران سابق نیروهای این کشور با تهدید انتقام از سوی طالبان در افغانستان روبرو هستند. در این حال شماری از افغانهایی که در زمان نظام جمهوری مخلوب با نیروهای خارجی همکاری کردند نیز ادعا کردند که مورد تهدید حکومت طالبان قرار دارند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که همکاران افغان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان با تهدید طالبان مواجه هستند. این کمیته در اعلامیه نوشته است که کمیته فرعی نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه پس از ظهر به وقت آمریکا جلسه ای را برای بحث در مورد چگونگی جلوگیری از این مشکل برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه، اعضای جمهوری خواهان و دموکرات های کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و برخی شاهدان عینی از جمله گروه مهمی از سربازان سابق این کشور نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. در این اعلامیه آمده است این نشست می تواند به همکاران افغان سابق نیروهای آمریکایی که پس از خروج این نیروها از افغانستان در این کشور تحت حاکمیت طالبان گیر ماندن کمک کند. این در حالی است که شماری از افغانهای همکار با نیروهای آمریکایی در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که در معرض تهدید حکومت طالبان قرار دارند و این وضعیت برایشان نگران کننده است. یکی از آنها که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش در این گزارش گرفته شود میگوید:
فعلا جانم در خطر است، جان خودم چیکه، جان اولادان در خطر است. مشکلات اقتصادی هم داریم، مشکلات امنیتی هم داریم. آزاد گشت و گذار کردن نمیتونیم، هر روز تحت تعقیب از اینا میباشیم.
او از ایالات متحده آمریکا خواست تا به آنها کمک کند. یکی دیگر از همکاران سابق نیروهای آمریکایی که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
عیانا مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در همین خصوص اگر تصمیم گیری دارند باید متوجه هم پیمانان خود در بیرون از کشورها خصوصا در افغانستان باشند. یک سری مشکلات هنوز برطرف نشده و همه ما نگران این مسئله هستیم که نه که به زودترین فرصت مورد بازپرس مسائل داخلی قرار بگیریم و کسایی که در افغانستان هستند هنوز هم تحت فشار هستند. نظامیان یا به اصطلاح رقیبای سیاسی داخلی همیشه مورد تعریف قرار دارند.
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و ادعاهای همکاران افغان سابق نیروهای آمریکایی پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما قبلا بارها مدعی شده که افرادشان متحد به عملی کردن فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در آگوست 2021 در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، هزاران نفر از همکاران افغان آنها هنوز در افغانستان باقی ماندند. اگرچه طالبان پس از به قدرت رسیدن عفو عمومی اعلام کردند، اما هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما 6 ماه پیش گزارش داد که بیش از 800 قضیه نقض حقوق بشری نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان سابق دولت افغانستان را ثبت کرده است که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش یونما را رد کرد و گفت که آنها به اجرای دستور رهبر خود متعهد هستند. اما پیش از این اعضای خانواده برخی نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان بر رادیو آزادی گفته بودند که اعضای خانواده آنها توسط طالبان کشته، زندانی یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
نگرانی از فروپاشی تزیینات بیرونی منار جام در غور افزایش یافته. مقام‌های محلی و باشندگان غور هشدار دادند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جام کاری صورت نگیرد، آن چه باقی مانده از بین می‌رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در محل یک جا شدن دو دریای حریرود به جام، منار چند صد ساله جام در ولسوالی شهرک ولایت غور در مرکز افغانستان همچنان پا برجاست، اما در امان نیست. مقام های محلی طالبان میگویند که برف و باران تزیینات لاجوردی منار باشکوه جام را بیشتر ویران خواهد کرد. نزدیک به 22 سال پیش اداره علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منار جام را در فهرست میراث های فرهنگی جهان ثبت کرد. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت غور رادیو آزادی در این مورد میگوید:
از بلند به داخل خود بدنه منار جام آب و برف میآید، هم لزینه های خراب میشه و هم برف های اینا که به بعضی جاها بالکن های منار جام میمانه، سبب از این میشه که خشتان هم میکشه و تزینات فرو میریزه.
روی بدنه منار جام آیات قرآن، گچکاری های ماهرانه و اشکال هندسی دیده میشود. در قسمت نیمه بالایی این منار نام سلطان غیاث الدین غوری با کاشی لاجوردین حک شده است. 4 سال پیش سیلاب ها دیوار حفاظتی منار جام را تخریب کرد. آقای زعیم میپذیرد که هنوز نتوانستند در بخش مدیریت این موزل فرهنگی کاری بکنند.
ما خود زیاد نگران هستیم به خاطر فروریزی تزینات منار جام که هیچ اقداماتی تا اون صورت نگرفته. چندین مرتبه ما این مشکل به وزارت اطلاعات فرهنگ و به مسئولین شریک کردیم که باید حتما به خاطر فروریزی از تزینات منار جام اقدامات صورت بگیره، یونسکو اقدامات بکنه.
اما یونسکو در مطلبی در صفحه اینترنتیش گفته که محل منار جام را نگهداری، نقشه برداری و نیز در مورد حفاظت پایداری آن برنامه ریزی کرده است. در ادامه این مطلب اومده است که در سال 2022 یونسکو برای جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌های فصلی به پاکسازی بستر دریاهای جام و حریرود در امتداد کناره منار جام اقدام کرد. یونسکو گفته که 60 تن از 6 خیریه در این اقدام دخیل بودند. مردم در ولایت دورافتاده غور از افزایش نادری مینالند و حتی از این اقدامات کوچک به هدف کاریابی هم قدردانی میکنند. محمد عارف فرمت یک فعال فرهنگی در ولایت غور است. او به رادیو آزادی میگوید که یونسکو و حکومت طالبان باید برای نگهداری منار باستانی جام که میراث غوریان است کار بیشتری کنند.
ما از امارت اسلامی افغانستان میخواهیم که توجه خاصی برای حفاظت از داشته‌های فرهنگی و هویت فرهنگی ما به ویژه منار جام انجام بدن و همچنین از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان یونسکو هم میخواهیم که با در نظر داشته که وضعیت امنیتی فعلا در افغانستان به صورت کامل تامین است، به ویژه سایه منار جام غور امنیت کاملی داره، تیم‌های تکنیکی خود بفرستن و کارهای برای محافظت از داشته تاریخی انجام بدن تا با فرا رسیدن فصل بهار و ریزش برف باران از فروریزی بخش‌های تزینی و نقاشی‌ها و نوشته‌های منار جام جلوگیری صورت بگیرد.
منار جام غور بیش از 63 متر بلندی دارد و در میان سال‌های 1163 و 1201 میلادی توسط سلطان غیاث الدین غوری از دودمان غوریان ساخته شد.
پیام‌ها و نظریات شما.
الی احمد هستم، یک تنت باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر و گشنه‌ای تلف شدن. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنه، در دکانها کسی کنه، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده می‌نه و میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرون می‌نه و مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا آل ایران و پاکستان خدم افتاده و اونا مردم نگران کرده، اگه اونا باشه مثلا آردی چیزی که دوستین میایم مثلا روغن از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زینه که مثلا گونان اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم، اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن مؤسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شود که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. ان شاء الله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه به این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم هم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد.
پیام شما نظر